رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست،
ردیف 98
صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیباییست، سرشار
تئوری ذهن. روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذاره؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو، چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه تئوری ذهن از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. من نازلی خرامان هستم و همراه با کارشناسان محترم برنامه و همکارانم به مدت یک ساعت همراه شما هستیم. بیشتر افراد در ذهنشون و برای رسیدن به اهداف اقتصادی و مالیشون نقشه راه فرضی دارن، نقشه‌ای که برای بعضی ها با جزئیات کامل تری ترسیم میشه و برای بعضی دیگه کلی تر و فارغ از جزئیاته. برنامه تئوری ذهن امشب رو بشنوید تا ببینیم نقشه راه فروشندگان و سازندگان و تولید کنندگانی که عملکرد موفقیت آمیزی داشتن چی بوده و چی میتونه باشه. یکی از ترس‌ها و دغدغه‌های افراد برای ورود به دنیای کسب و کار و به ویژه تولید اینه که چه کالایی با چه میزان کیفیت و در چه محدوده قیمتی میتونه مشتری رو راضی به خرید و مهمتر از اون قانع به خرید دوباره بکنه. اگر تولید کننده هستید، اگر تازه قدم در راه تولید و کارآفرینی گذاشتید، اگر تجربه موفق یا ناموفقی از کارگاه و کارخونه تولیدیتون دارین، اگر تونستین برای بالا بردن بازدهی فروش کالاتون راه خلاقانه ای پیدا کنید و نیازسنجی درستی از بازار و مخاطب داشته باشید، یا حتی اگر به شدت دچار سردرگمی هستید و نمیدونید از چه طریقی باید کالایی رو که تولید و فراهم کردید در بازار بفروشید، با برنامه تئوری ذهن همراه باشید و روایت امشب رو بشنوید. افزایش فروش یکی از اهداف اصلی و مشترک همه کسب و کار هاست. فرقی نداره که درباره یک کسب و کار کوچیک باشه یا یک غول تجاری. از یک قنادی کوچیک محلی گرفته تا شرکت‌های بزرگ و جهانی، همه دنبال راه‌های جدید و خلاقانه برای افزایش فروش و جذب مشتری‌های جدید می‌گردن. به ویژه اینکه محصول مورد نظر ناشناخته باشه. در سده‌های پیش، افرادی که با مرکب‌ها به مسافرت می‌رفتن، از ساکایی که همسرانشون برای اونها آماده می کردن برای حمل آذوقه های خودشون استفاده می کردن، که به مرور زمان تغییر شکل داد تا بعد از سالهای طولانی چمدان ها اختراع شدن. اولین چمدان ها بسیار سنگین بودن. حتی افرادی که سرمایه دار بودن برای حمل چمدان های خودشون افرادی رو استخدام می کردن تا چمدان های اونها رو حمل کنه، که چندین دهه بعد از اولین چمدان‌ها، سرانجام در سال 1972 شخصی به نام برنارد سادو اولین چمدان‌های چرخدار رو معرفی کرد. برنارد در خانه‌اش نشسته بود و به چمدانی که ساخته بود نگاهی کرد و به همسرش گفت:
لینا، به نظر تو چمدون چیزی کم نداره؟
لینا که توی آشپزخانه مشغول خرد کردن کلم‌ها بود جواب داد: برنارد، تو باید اول از خودت این سوال مهم رو بپرسی که محصولی که من تولید کردم دقیقاً چیه و به چه کاری میاد؟ برنارد چشاشو گرد کرد و گفت:
خب معلومه چمدونه، پس میخواستی چی باشه؟ واسه یه راحت تر سفر کردن ساختمش.
لینا در حالی که با دست مقداری از کلمها رو توی دهنش میذاشت گفت: حالا به این سوال جواب بده، چرا مشتری این محصول رو بخره؟ محصول تو چه مزیتی داره؟ برنارد برای پاسخ به لینا فکر کرد و گفت:
فعلا به یه بند چرمی براش فکر کردم لینا، که با استفاده از اون چمدونو با خودش مسافر بکشه، نه اینکه بلندش کنه.
لینا که همچنان در حال خرد کردن کلمها بود گفت: به نظرم بازم یه چیزی کم داره. لینا درست میگفت. عمل کرده این چمدون‌ها تا حدودی خوب بود، نه خیلی خوب، چون مدام به پهلو میافتادن. با این حال این چمدون‌ها در مقایسه با چمدون‌های بدون چرخ پیشرفت بزرگی محسوب میشدن. برنارد برای قبولوندن چمدون بنددارش به بازار کار بسیار سختی در پیش داشت. هیچکس به اون علاقه نداشت. ایدهش خوب بود، اما چرا طرفدار نداشت؟ در یکی از روزهای پاییزی، لینا همین که از خرید برمیگشت در راه دوچرخه‌ای رو دید که صاحبش روی باربندش کلی سبزیجات تازه و بطری شیر رو گذاشته بود. نگاهی به چرخ‌های دوچرخه کرد و ناگهان فکری به نظرش رسید. فوری در خونه رو باز کرد و با خوشحالی فریاد زد: برنارد، یک راه حل برات پیدا کردم. فکر کنم با این کار موفق بشی. لینا همین که موضوع دوچرخه و باربند رو میگفت، برنارد حرفش رو قطع کرد و فوری گفت:
یعنی میخوای بگی بهتره برات چرخ بذارم؟ چرا تا حالا بهش فکر نکرده بودم؟ عالیه لینا، عالیه، ممنونم ازت لینا.
گذشت تا بالاخره برنارد تونست این ایده رو به دست بیاره که میتونه برای سهولت حمل چمدون تعدادی چرخ رو به اون اضافه کنه. برنارد برای فروش محصولش زمان بسیاری رو گذاشت، اما نتونست دیگران رو قانع کنه تا چمدون‌های چرخدارش رو باور کنن. اون میخواست مردم راحت‌تر چمدون‌ها رو در مسافرت حمل کنن و نیازی به استخدام افراد دیگه برای بردن چمدون‌ها نباشه. بعدها نویسنده‌ای به نام جان آلن می مقاله‌ای رو درباره تلاش‌های برنارد سادو برای تولید و فروش چمدان چرخدار نوشت.
من هرگز نفهمیدم چرا ایده چمدون چرخدار مورد استقبال قرار نگرفت. بهترین حدسی که می‌زنم اینه که با اختراع چمدون حس مضحک بودن اون بر جذابیت چمدون‌های چرخدار غلبه کرده بود. خیلی ها برای بار اول که درباره اون میشنیدند میخندیدند، اما من خیلی جدی بودم. با هر گروهی که درباره کاربرد بیشتر نظریه چرخا حرف میزدم با بی‌حوصلگی میگفتند که خیلی عالیه، خیلی خوبه، پس چرا از چرخا به طور کامل استفاده نکنیم؟ پس چرا تا حالا آدما رو به چرخ مجهز نکردیم؟ خب پس ما هم زیر پامون یه چرخ بذاریم راه بریم دیگه. برنارد می گفت: گمان کنم ایده چمدان چرخدار رو برای 125 گروه و حدود 1500 نفر توضیح دادم. حتی همسرم که منو تشویق به این کار کرده بود از شنیدن حرفهای من خسته شد. تنها کسی که منو جدی گرفت مخترعی بود که یک مدت چند خانه آن طرفتر نزدیک ما زندگی می کرد. مشکل اینجا بود که اونو هم هیچ کس جدی نمی گرفت. تا اینکه یه روزی اون مختره که اسمش رابرت پلت بود به من گفت: بهتره بگی این چمدون به وسیله یه خلبان طراحی شده. فقط شرکت‌های هواپیمایی اجازه دارند اونو با خودشون به داخل هواپیما ببرند. با وجود چرخ‌های توکار و دسته جمع شو میتونید اونو توی سالن فرودگاه داخل هواپیما و بین صندلی‌ها بکشی.
بالاخره این ترفند جواب داد. در آن زمان آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها در سال 1991 روایت چمدان چرخدار را به شرکت‌های هواپیمایی وصل می‌کردند که در دهه 1990 بسیار جذاب‌تر از حالا بودند. همه‌گیری این روایت زمانی آغاز شد که خدمه پرواز شروع به استفاده از چمدان‌های چرخدار کردند و مسافران دیدند که این افراد با ظاهر جذابشان در فرودگاه ها راه می روند و چمدان‌های چرخدارشان را بدون زحمت پشت سرشان می کشند. تا سال 1993 آگهی‌های تبلیغاتی چمدان‌های چرخدار از این جذابیت عمومی بهره می‌بردند و این چمدان‌ها را اولین انتخاب خدمه پرواز در سراسر دنیا می‌خواندند. شاید این تمام آن چیزی باشد که کمک کرد تا ایده خوبی که چندین سال مسکوت مانده بود به یک بار مصری شود. این اختراع که با شماره ثبت 36 53474 در ایالات متحده به اسم رولینگ لاگیج یا همان چمدان چرخدار ثبت شد، یک اختراع جهانی شد و در فرودگاه ها و ترمینال ها و راه آهن ها جایگزین شد و تمام افراد از این چمدان ها استفاده کردند، چرا که حمل آنها بسیار راحت بود.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن و روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج FM ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23. بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
شنوندگان عزیز برنامه تئوری ذهن، از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. لطفاً نقطه نظراتتون رو و تاثیرگذارترین قسمت روایت رو که امشب شنیدید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. اما طبق روال همیشه در خدمت کارشناسان محترم و همیشه همراه برنامه هستیم، جناب آقای دکتر علی مروی کارشناس اقتصادی، جناب آقای دکتر امیر عباس تقی‌پور کارشناس محترم حوزه ارتباطات و جناب آقای دکتر سعید عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص روانشناسی سیاسی و اجتماعی. عرض سلام و ادب و احترام دارم، امیدوارم که حال هر سه بزرگوار خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه تئوری ذهن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای دکتر تقی‌پور و آقای دکتر عبدالملکی عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. آقای دکتر تقی‌پور خیلی خوش آمدید، امیدواریم که امشب هم مثل همیشه از نظرات ارزشمند شما بهره مند باشیم.
به نام خدا، خدمت سرکار عالی و همینطور میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان خوب برنامه عالی شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما جناب عبدالملکی. عرض ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و مهمانان عزیز و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما آقای دکتر مروی. روایت امشب درباره بیشتر میشه گفتش که کسب و کارها، ترفندهای کسب و کار و حالا بخشی از بحث هم در واقع برمیگرده به حوزه تبلیغات و ارتباطات و همینطور قرار هست نگاهی داشته باشیم از منظر روانشناسی و جامعه شناسی با این موضوع. اما از نظر اقتصادی شما روایت رو چطور برای ما تشریح میکنید؟
روایت بسیار جالبیه و مخصوصا قسمت جذابترش اینه که ما داریم در موضوع یک مستند صحبت میکنیم، یک اتفاق واقعی داریم در موردش صحبت میکنیم که خیلی هم جذابه. این روایت به ما میگه که صرف تولید یک کالایی که حتی میتونه بازار خوبی داشته باشه و تولید کننده های مصرف کننده های زیادی داشته باشه برای موفقیت در کسب و کار کافی نیست و تکنیک های مهمی وجود داره. از جمله اون تکنیک ها بحث بازاریابی و فروش و تبلیغات و اینهاست که حالا در ادامه هم اساتید حاضر صحبت میکنن، هم بنده هم چند نکته رو عرض میکنم خدمت. اما این از قبل اینکه این رو به واردش بشیم یه نکته بگم. ببینید ما خیلی مردم رو داریم تشویق میکنیم به اینکه کارآفرین باشین، تولید داشته باشین، نوآوری بکنیم، ابتکار داشته باشیم، از این صحبت هایی که دائم داریم برای مردم مطرح میکنیم. ولی من خودم خیلی مخترعین و مکتشفینی رو دیدم که طرحهای ابداعی و نوآورانه‌ای رو داشتن اما توی اقتصادی کردن شکست خوردن و نتونستن کار رو پیش ببرن و عموما هم وقتی شکست میخورن عواملی رو میارن، میگن که نمیدونم فلانجا جلوی من رو گرفته، اون آقا مثلا لابی کرده، اون نمیدونم اومد و مثلا اسناد من رو دزدید و از این طور صحبت ها. نمونهش رو بخوام بگم، یک آقایی بود که توی ایران خودرو الکتریکی تولید میکرد، دو سه نمونه خودرو هم تولید کرده بود آقای دکتر و خانم خرامان. ما رفتیم از این مجموعه این بازدید کردن، دیگه با این آقا دوست شدیم و رفتیم جلو. کار به اینجایی رسید که ایشون دو سه تا ماشینی، فقط سه تا نمونه پورتری که درست کرده بود رو، یکیشو ما هم سوار شدیم باهاش تو خیابونای شهر هم راه رفتیم. دیگه رفت جلو دیگه آخر سر دیگه خیلی ناراحت شده بود، یه روز تصمیم گرفت که این ماشینا رو، یکی از این ماشینا رو پرت کنه توی سد منجیل، هم به نشانه اعتراض و هم حالا یک تست اطمینانی از باتری‌هاش هم باید انجام میداد که مثلا در مقابل ضربه چقدر میتونی باشه، که ما حتی اونجا تو اون مراسم هم، یعنی تو اون صحنه هم ما با این عزیز حضور داشتیم. ایشون بعدن هم رفت، یعنی بعدن هم از ایران رفت. من همیشه به این دوستمون میگفتم که آقای مهندس مبتکر مخترع، شما به شدت ذهنت خوب کار میکنه، به شدت مخترع خوبی هستی، حوزه رو خوب فهمیدی، اما واقعیتش اینه که شما اقتصاد رو نمیدونی، یعنی شما تکنیک های کسب و کار رو نمیدونی. اگر بخوایم درست عمل بکنیم، تو باید بر موضع تولید بشینی و یک مدیر فروش، یک مدیر اقتصادی بیاد و این پروژه رو اقتصادیش بکنه. من نمیگم که بقیه کار شکنی نکردن، نمیگم که مشکلات تو راهت وجود نداره، اما میگم که اگر همه چیز هم فراهم بود باز تو موفق نمیشی. و نشونش اینجاست که ایشون بعد از اینکه از ایران رفت آلمان توی مهد خودروسازی دنیا و اونجاست، من هنوزم باهاش در ارتباط داریم و ایمیل میزنیم و صحبت میکنیم، ولی هنوز با هیچ شرکت خودروسازی نتونسته قرارداد ببنده. یعنی اصل این است که کارآفرینی یک فرایند چند جانبه است که یک بخشش تولیده، یک بخشش فناوریه، یک بخشش دانشه، ولی واقعیت یک بخشش هم مدیریت کسب و کاریه که شامل خیلی تکنیک‌های دیگه هم میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اما در بخشی از روایت هم خیلی پررنگ ما نقش تبلیغ رو داریم میبینیم، خیلی داره تاکید میکنه روی تأثیر تبلیغ و اقناع مخاطب. فکر میکنم برای ادامه بس باید از دکتر تقی‌پور کمک بگیریم که متخصص این حوزه هستن. آقای دکتر تقی‌پور، عوامل تاثیرگذار تعیین کننده در تبلیغ یک محصول، یک کالا و یا حتی خود کسب و کار چه مواردی میتونه باشه؟
من چون از اون دسته آدمایی هستم که تبلیغات رو زیر مجموعه روابط عمومی میدونم، چون یک بحث تاریخی و یک جدل تاریخی حداقل در این حوزه وجود داره که تبلیغات، بازاریابی و فروش، روابط عمومی، اینا چه نسبت هایی با هم دیگه دارن. اجازه بدید با این روی کرد عرض بکنم که روابط عمومی تعریف انجمن جهانی روابط عمومی است، بخشی از وظایف مدیریت یک سازمان هستش. حالا اگر یک کارآفرینی تصمیم میگیره یک سازمانی رو تأسیس بکنه، باید بخش‌های مختلف رو همون جور که آقای دکتر مروی اشاره کردن ایجاد بکنه، ولی معمولاً حوزه روابط عمومی و تبلیغات مقفول واقع میشه. اگر به این بخش توجه داشته باشه، عملاً بخشی از وظایف خودش رو که یک مطالعه میگه مدیران 80% وقتشون رو به موضوع مدیریت ارتباطاتشون میپردازن، میبینید که بخش مهمی از وظایفش رو باید در این حوزه تعریف بکنه. اگر این اتفاق افتاد، روابط عمومی و زیر مجموعهش تبلیغات به زعم بنده تلاش میکنه پشتیبانی و تفاهم کسانی رو که باهاشون سر کار داره، که حالا ما بهشون میگیم ذی‌نفعان، اونا رو به دست بیاره. خب شما ببینید مردم چه مقاومتی کردن در این روایتی که شما ذکر کردید، نشون میده برای نفوذ و تغییر در واقع این مقاومت و شکاندن این مقاومت باید از تکنیک‌های مختلفی استفاده کرد. این جاش یک بخش عمده‌اش تو همین حوزه روابط عمومی و تبلیغاته و باز میبینید وقتی که یک تکنیکی به کار گرفته میشه و گروه الیت جامعه اون محصول رو وقتی میگیره، رغبت ایجاد میکنه در مردم که برن سراغون. بنابراین روابط عمومی تلاشش این هست، ارتباطات تلاشش این هست که بخشی از وظایف مدیریت رو انجام بده که پشتیبانی و مدیریت اونها رو با چه شکلی، غیر اخلاقی نه. یکی از در واقع تفاوت‌های شگرت‌های تبلیغاتی و ارتباطی در همین هست. بعضی وقتا متاسفانه کارشناسان تبلیغات به سمت استفاده از تکنیک‌هایی میرن که فقط و فقط نتیجه فروش داره، البته اعتماد سازی نمی‌کنه و بعد از مدتی خودش رو نشون میده. ممکنه در یک مقطع زمانی کوتاه فروش یک کمپانی رو به شدت افزایش بده، ولی به دلیل بی‌اعتمادی که ایجاد میکنه حتماً و حتماً این رو دچار مشکل میکنه. بنابراین از ابتدا من فکر میکنم اگر کارفرمایان و کارآفرینان به این حوزه توجه جدی داشته باشن، میتوانن در برقراری ارتباط با مردم و مشتریان بالقوه خودشون بهتر عمل بکنن و در یک برنامه زمان بندی شده کوتاه‌تر با یک هزینه کمتر و اثر بخشی بیشتر بتونن ارتباط خودشون رو با مشتریان بالقوهشون برقرار.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای من پرسش ایجاد شد، اما نگه می‌دارم اول یک ادامه بحث رو با آقای عبدالملکی هم توی این حوزه داشته باشیم و حتما در خلال برنامه این پرسش مهم رو با شما مطرح خواهم کرد. آقای عبدالملکی، اما از نظر فردی بیایم به مسئله نگاه بکنیم. چه اتفاقی میفته که من، حالا مشتری بالقوه بگم دیگه، تو این جامعه در خصوص یک تبلیغ، در خصوص یک کسب و کار، در خصوص یک محصول به اقناع میرسم؟ در واقع میخوام بگم که از جنبه روانشناسی اقناع به این موضوع نگاه بکنیم و اینکه منی هم که تولید کننده هستم، کسب و کاری دارم، به محصول رو دارم به جامعه ارائه میدم، چطوری میتونم این شرایط رو مهیا بکنم که مخاطبم اقناع بشود؟
من ابتدا اجازه میخوام راجع به بحث کلن مهارت ها یه اشاره داشته باشم، بعد میرسم به اون موضوع اقناع در واقع مشتری. خب ابتدا ما قبل از این که اصلا اقناع مشتری رو انجام بدیم، به نظر بنده ما بایستی بیایم اون کالایی که تولید میکنیم باید یه سری ویژگی ها داشته باشه که در واقع بعد ما انتظار داشته باشیم که اون کالای ما مورد پذیرش جامعه واقع بشه. خب من قبلش اجازه میخوام یه خورده عمیق‌تر به موضوع بپردازم. این که ببینید، سازمان بهداشت جهانی هر سال میاد یه 10 مهارت کلیدی رو معرفی میکنه. مهارت‌های کلیدی که برای سال 2021 سازمان بهداشت جهانی اون 10 مهارت رو هر سال آپدیت میکنه، به روز میکنه، یکی از اون مهارت‌ها میگه مهارت مدیریت سرویسگرا. و این مهارت مدیریت سرویسگرا یعنی چی؟ در تعریفش میگه یعنی توانایی و تمایل فرد برای پیشبینی، تشخیص و رفع نیاز دیگران به منظور جلب توجه و رضایت آنها. یعنی چی؟ یعنی این که ما اگه در عرصه مثلا کسب و کار یا مثلا بحث فروش کالا بخوایم اینو مطرح بکنیم، اینه که یعنی داره به ما میگه که شما باید ابتدا ببینید، تشخیص بدی، پیشبینی بکنی، یعنی پیشبینی بکنی که این کالایی که میخوای تولید کنی آیا در بازار کشش داره یا نه. باز من از نگاه همین مهارتی میخوام فعلا به قضیه نگاه بکنم، اینه که ببین ما بین متخصص و کارآفرین باید تفاوت قائل بشیم حقیقتش. یعنی چون ما بحث ما کسب و کار و فروش هست، بنابراین ما فردی که بالاخره مدرک داره، حالا در تا مقطع ارشد، دکترا، متخصص یه رشته ای هست، ولی آیا این کارآفرین هست؟ یعنی لزوما کارآفرین نیست و کارآفرین لزوما کسی نیست که حتما مدرک عالی داشته باشه. یعنی کارآفرینی یک مقوله خیلی متفاوتی هست، یعنی نه اینکه فرد مدرک نداشته باشه، بلکه لزوما اینجوری نیستش که کارآفرینی از نظر روانشناسی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم مستلزم در واقع اعتقاد، اولا اینکه فرد